بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نظریه مرحوم لاهیجی را مطرح کردیم در شوارق جلد 1 صفحه 71 و 72 که ایشان در نهایت که دیدگاه های مختلف را مطرح کردند و بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که در باره موضوع علم کلام و فلسفه فرمودند که موضوع یکیست و این حیثیت غیر حیثیت علی قانون الاسلام موضوع را دوتا نمی کنه، در واقع قید موضوع نیست، بلکه به تعبیری روش و منهج بحث کلامی را از بحث فلسفی جدا می کنه. پس در واقع ما به الامتیاز ما بین این دو علم بله این نیست که موضوعشون دو تاست، ولی موضوع واحده، الموجود من حیث هو موجود، فلسفه هم هستی شناسی است، کلام هم هستی شناسی است. منتها در فلسفه تقید به این که یعنی در هر دو هم، حالا اینم بگیم، در هر دو هم عقل به عنوان ابزار معرفت رسمیت شناخته می شود، اینم دو، یعنی موضوع که واحد است یک، عقل هم در هر دو حوزه معرفتی به رسمیت شناخته می شود، تفکر عقلی دو، فقط یک فرق وجود داره که در فلسفه تفکر عقلی لا به شرط است نسبت به ظواهر آیات و روایات، ظواهر شرعیه لا به شرط است نه به شرط لا، و در علم کلام به شرط شیء است، یعنی تفکر عقلی با این مقیاس وارد در واقع پژوهش و بحث می شود که با ظواهر هماهنگ باشه، این تقید داره که از بد و امر خودش را همسو با ظواهر پیش ببرد، یعنی این تفکر عقلی با این خطکش با این جهتگیری وارد کار میشه. اما در فلسفه نه. البته عرض کردم خدمتون، حالا در فلسفه میفرمایند پس از این که نتیجه حاصل شد، پس از این که نتیجه از یک بحث عقلی لا به شرط، تفکر عقلی لا به شرط به دست آمد، خب قطعا این فیلسوف بعضی نیست که مسلمان هست، اعتقادات دینی او داره، اعتقادات اسلامی داره، به آیات و روایات او را معتقده، پابنده، چکار میکنه؟ اینجاست که مقایسه میکنه که آیا این محصول خرد و تفکر عقلی لا به شرط و آزاد مستقل هم آهنگ هست با ظواهر یا نیست. اگر دید هماهنگ هست خود نعمل وفاق دیگه، مشکلی اصلا نداره. اما اگر دید که موافق نیست دست به تأویل میزند. ظواهر چون ظنی هستند و اونچه که او از طریق تفکر عقلی به اون رسیده قطعی هستند، در تعارض بین قطع و ظن قطعا بایستی ما قطع را مقدم بداریم، یا به عبارتی در تعارض بین نتیجه تفکر عقلی محض و ظاهر نقلی باید اون نتیجه تفکر عقلی را مقدم بداریم. چرا؟ چون اگر این کار را نکنیم اون وقت عقل کلن زیر سوال میره، متزلزل میشه، خود این شرع، خود این ظواهر هم از در شالوده دچار خلل میشه. این محصول به هر حال بحث ایشون هست تا اینجا. بعد فرمودن که یک کلمه دیگه هم بگم ببخشید، بعد فرمودن که پس این قاعده معروف را چه میگید شما که تمایز العلوم اشتراک العلوم یا تمایز العلوم به چه هست؟ به موضوعات علومه. یعنی موضوع هم کار اشتراک، نقش اشتراک داره، اشتراک آفرین است، هم تمایز بخش است موضوع. اما تمایز بخش است مرزبندی میکند علوم را، اما اشتراک و وفاق ایجاد میکنه مسائل مختلف را. مثلا یک علمی 1000 تا مسئله فرض کنیم داشته باشه، این 1000 تا مسئله جهت وحدت دارند. جهت وحدتون چی است؟ هم موضوع علم. پس یک قاعده است در علم منطق، در کتاب برهان، در کتاب برهان منطق را مطرح کردن، اونجا تشارک العلوم، تمایز العلوم، تداخل العلوم، این هم را اونجا بحث کردن. گفتن بله موضوع علم چنین نقشی داره، دو تا نقش داره. یک تمایز ایجاد میکنه، یعنی مرزبندی میکنه، هازل علم، هازل علم اینطوری. و دو این کثرت های مسائل را گره میزنه، هم کثرت آفرین است هم وحدت آفرین است. اما کثرت آفرین است یا ملات کثرت است بین العلوم، این علم فیزیک است، اون علم شیمی است، این علم مثلا زمین شناسی است، اون فلکیات، این فلسفه است، اون فقه است، اون چی. اما وحدت آفرین است چون بالاخره خود این علم مجموعه ای از مسائل متعدد است. مثلا علم فقه را شما ملاحظه کنید، از طهارت تا دیات چقدر مسئله است، 43 جلد مثلا جواهر الکلام بحث کرده، خیلیه دیگه، یه دایره المعارفه. ولی تمام اینها برمیگرده به یه موضوع، اینا همش احکام افعال مکلفین است از اول تا آخر. این از اون طهارت که شروع میشود تا بحث دیات به همین برمیگرده که احکام افعال مکلفین، حالا یا افعال تکلیفیه یا وضعیه، یعنی گره میزنه. حافظا همین علوم اینا شما چی میگید؟ جناب لاهیجی اینجا فرمودن که این مربوط است به این، یه نسبی است در واقع، مطلق نیست. حوزه علوم فلسفیه، این فلسفیه که ایشون میگن، یعنی همین علوم عقلیه، مرادشون از فلسفی معنای وسیع کلمه، طبیعیات، ریاضیات، موسیقی، نمیدونم اخلاق، حکمت عملی، همه میره زیر فلسفه. این که میگن علوم فلسفیه به همون معنای قدیم که میگفتن حکمت دو قسم است، نظری عملی، و همه شاخه های علوم مربوط به انسان و جهان را شامل می شود. مقصودش این از علوم عقلیه به اصطلاح. اینا یک طرف، علوم شرعیه، مراد از علوم شرعیه هم علوم نقلیه، یعنی نقل وحیانی، مراد این است. یعنی اون احکام، اون علومی که سر و کارشون با چیه؟ با کتاب و سنت است و وحی الهی و اینا. پس ما دو حوزه علوم درست می کنیم. یک حوزه علوم فلسفیه یا بفرمایید عقلیه، یک حوزه هم علوم شرعیه بفرمایید نقلیه، در واقع وحیانیه. درست؟ بله. این علومی که مثلا فرض کنید 10 تا علم داریم در حوزه علوم فلسفی، گروه علوم فلسفیه، اینا تمایزشون با موضوعاتشون، توجه فرمایید. علوم شرعیه هم باز هاکذا، اونا هم تمایزشون، مثلا تفسیر داریم فرض کنید، که حدیث داریم، فقه داریم، اصول فقه داریم، کلام داریم، اینها اینا هم به موضوعات خودشونه، موضوعات فهم کنه. اما لازم نکرده که علم شرعی داشته باشیم، یک علمی هم علم فلسفی داشته باشیم، نه همه هم علوم ها. این فعل جمله یمکن که یک علمی باشد از اردوگاه علوم فلسفیه، من العلوم الفلسفیه ها، مثل همین فلسفه اولا، و یک علمی هم باشد در اردوگاه علوم چه؟ شرعیه، که این علوم شرعیه هم مثلا علم کلام، این دوتا با هم موضوعشون واحد باشه، میگه این نداره. اون ضابطه ای که گفتن که تمایز علوم به موضوعاته، این یک قیدی داره، العلوم الفلسفیه یک طرف، العلوم الشرعیه هم یک طرف. بله هر کدام تمایزشون باید به تمایز موضوعاتشون باشه، اما اینکه علم من از این فامیلی، از این خانواده، و علمی از این خانواده، اینا موضوعش واحد باشه، این لا بأس به. این محسن فرمایش ایشون بود که دیروز هم خدمتتون عرض کرد. حالا اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا بعد بررسی کنیم. فلسفه معنای عام اون یه موضوع واحد نداره، یعنی علوم مختلفی هستن که تحت عنوان علوم فلسفیه، یه عنوان انتزاعیه. علوم فلسفی یک عنوان انتزاعیه ناظر نوعا به اون ابزار معرفته که عقلی هم، این علوم عقلیه. حالا اینا موضوعات مختلفی دارن، مثلا ریاضیات، طبیعیات، فلسفه اولا، اخلاق، هندسه، اینا موضوعات فرق.
در علوم، در همه علم کلام، اثبات خداوند، اثبات صفات، افعال، آن محال، آن نبوت، اینا همه درشش فقط عقلیه.
بله.
بعد از اثبات نبوت و بعد از اثبات کلام الهی اومد تا پای نقل نتاسه. یعنی این مباحث تا این مرحله دیگه از علم کلام خارج میشه. طبق این مبنای که بخوام روش برگردونیم تا قبل از اثبات نقل میشه عقلی من. جزء فلسفه از بعد از اثبات نقل تازه میشه.
یعنی اینجا نمیتونیم ظواهر را ملاک قرار بدیم که اون وقت اون علا قانون الاسلام را تفسیر کنیم. مرحوم لایجی فرمود علا قانون الاسلام یعنی چه؟ یعنی مطابقت داشته باشد روش بحث شما با ظواهر کتاب و سنت، ظواهر نقلی. شما میفرمایید که حالا عین الظواهر و النقلیه هنوز که حاصل نشده. آیا این مباحث قبل از اثبات وحی و نبوت درباره مثلا وجود خداوند، علم خداوند، قدرت خداوند، حکمت خداوند، حداقل اینا دیگه، حداقلش باید این چند تا ثابت بشه تا پایه بشه برای اثبات وحی و نبوت، اینها از چه علمی حساب میشه؟ یعنی که سوال شما اینه، آیا اینها مربوط به هستی شناسی هست یا نیست؟ بله، داخل در فلسفه است یا در کلام است؟ خب فلسفه میتونه بحث کنه چون اون قید نداشت که علا قانون الاسلام باشه. برای فلسفه اینا مسائلش هست، اما برای کلام چطور؟ این شرط شما اینا حاصل نمیشه. یعنی اینا در واقع حالا مبنا هستن برای اینکه تازه ما به این شرط شما برسیم. خب داخل بس مسائل کلام نیستن اینا، یعنی این واقعی یه مشکل اینجوری به وجود میاد، مگر اینکه ایشون ملتزم بشن به این لازم بگوین تا اینجا اصلا علم کلام نیست، مثلا این فلسفه است. محصول آقا میخوان، یعنی این برای این درسته، نقد خوبیست، یعنی این تذکر و نقد به جاییه. یک سوالی از مرحوم لایجی مطرح میشود که جناب عالی درباره مسائل اعتقادی مثل وجود خدای متعال و علم الهی و قدرت الهی و حکمت الهی، یعنی در اقل باید نه توحید را از نقل میشه اثبات کرد. نه ببینید، اون مسائل کلامی که یا اعتقادی که یبتنی الوحی و نبوت علیها، اونا اشکال بشه به ایشون و الان بقیه رو میتونه بگه. این چند تا مسئله، الله موجودون، عالمون، قادرون، حکیمون، این چهار تا ثابت نشه ما نمیتوانیم اثبات کنیم ضرورت وحی و نبوت و اینجور چیزا. اینا چه میشه؟ اینا بالاخره مسائل چه علمی هست؟ مسائل فلسفه هست، چون فلسفه میگه با من راجع به موجود بحث میکنم، شرطم نکردم که روشم مطابق باشد با ظواهر کتاب و سنت، عقل هرچی گفت قبول میکنه. اما شما که میگید علم کلام روشش این هست، این مسائل باید خارج از علم کلام باشه. این یک نقدیه، خب قطعا اینا مسائل علم کلام هست. این یک نقدیست که فرمودن بعد درست
بحث روش بود دیگه، قبل و بعد نبوت کار نداره که وقتی وارد دین اسلام میشه، اسلام میگه که تو کار نداری شوش به دین من، من به تو میگم حتی منم میتونی زیر سوال ببری، برو با عقل خودت کار
درست.
درست ما به اسلام مراجعه میکنیم، ولی اون که ما رو دستان میگیم نه برو از عقل دست بگیر. تو روش به نظرم دیگه قبل و بعد نداره، روش عمومیه دیگه.
به شرط شی مگه نیست؟ روش یعنی به شرط شی شد که با فلسفه فرق بکنه.
این
آیه روش عقل محض رو توضیح نکرده، خب کرده چه؟ خب این اشکال به لایجیه، ایشون فعلا داره طوری حرف میزنه که بحث کلامی یک بحث عقلی مقید به یک قید است، نه یک بحث عقلی لا به شرط. و نه به شرط لا بلکه به شرط شی. اگر کسی بگوید بحث عقلی باید به شرط لا باشه، اون میشه نقطه مقابل دین و دین ورزی، میشه الحاد. توجه فرمودید؟ مثلا این هافکینز و دافکینز و انسال اینا یک حال هستن، اینا میگن بحث بکنید، خدا رو هم بذارید کلا کنار، اصلا دینا بذارید کنار، اینا علیاذ بالله اینا جزء توهمات، این میشه الحاد. اما اگر بگوید که نه شما بحث عقلی بکنید اما به شرط شی باشه، میگیم یعنی چی؟ یعنی میگه از اول حواست باشه که کتاب چه گفته، از سنت چه گفته، از ظواهر این بحث شما تو اون سمت و سو برود. خب این کتاب عینل کتاب عینل سنت نه؟ آغاز راه هستیم. این شرط ایشان جوریست که یخرج من الکلام طائفتون من المسائل الاساسیت من حاضر علم، که اینه شالوده ها، یعنی بحث از وجود خدا از کلام نیست مگر هست، از علم و قدرت و حکمت خدا مگر از بحث های اعتقادی و کلامی مگر نیست هست. شرط شما اینا رو نمیگیره. قانون اسلام را آخه ایشون معنا کرد، ایشون قانون اسلام را بگید یعنی علا ظواهر الکتاب و سنه. ما فعلا داریم حرف های لایجی را معنا میکنیم ها، که ایشون فرمود معناش این است که میخواد یه بار دیگه بخونم عبارتش را. فقانون البحث فی علم الکلام هو کون و مبادع الادلت الکلامیه مطابقتا لظواهر شرعیه. پس باید قبلا یه ظواهر شرعی اونجا باشه، به آقای متکلم بگیم جناب عالی شما میخواد بحث کنی عقلی، اینا حواست باشه، چشم. ولی هنوز که کتاب و سنتی آخر نیست که نه در پیش چشم این بنده خدا چون اینو کجاست؟ خب این که به در نگاه کنید بس اثبات کرده دیگه، بس مسائل کلامیه است که چی بوده بس؟ اونا چی بوده تا حالا؟ چی بوده بالاخره؟ ما یا عقل است یا شهود است یا نقل است دیگه، یا حس است، چهار تا که بیشتر نیست. خب این قرآن ایشون قبول کرده یا نه؟ یعنی مگه میشه مسلمانه؟
متکلم
نه، ممکنه متکلم. مسلمان نباشه، کارش این باشه که دفاع
کنه. عقلم.
از چی دفاع کنه؟ چی داره که ایتا؟ مسلمان نیست بنده خدا.
مسلمان
نباشه. نه فعلا کنه. چه که مسلمانه؟ کلام اسلامیه، یعنی یک فرد مسلمان یا فیلسوف مسلمان است یا متکلم مسلمان. تو خلاء که واسه نمیکنه که. یعنی الان مثلا فرض بفرمایید که شیخ مفید رو بگذاریم یک طرف، ابن سینا رو بذاریم یک طرف، مثلا به دقیقش اینی باشه، دوتاش مسلمانه، کتاب سنت هر دو قبول داره. آقای لاهیجی میفهمد بحث ایشون فلسفی است لا به شرط است، بحث ایشون کلامی است به شرط شی است، یعنی به شرط این است که مطابق ظواهر کتاب سنت باشه. میگیم این جناب شیخ مفید که این کتاب سنت را قبول کرده، شهود کرده است یا حس کرده است یا عقل است یا نقل است، چون ما برای معرفت چهار تا را بیشتر نداریم، رای پنجم نداریم دیگه، یا شهودیه یا از شرط عقلیه یا نقلیه یا حسی. حسی که نیست، وجود خدا که حسی نیست، نقلم که هنوز که نیامده که، نقل فقط باید ثابت بشه، نقل متوقف بر اینه، ثابت نشده هنوز، نه اینکه در نفس الامر نیستا. مثل یه ایده ایست که این آیه 9 سوره حجر هست، سوره شریف حجر، یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، میگن این در لوح محفوظ است. میگه آه شوخی نیست که این لوح محفوظ به درد ما چه بخوره؟ آیه میفهمد انا نحن نزلنا الذکر، این از لوح محفوظ اومده پایین، اومده در بین ماها، اینجا حفظش میکنیم، در لوح محفوظ حفظش که به درد ما چه بخوره؟ اینجور چیزا هست که این وقتا اصلا این که مشکل بدتر میشه که معجزه تازه خودش مبتنی است بر وجود خدا.
نه دیگه کار خارق العاده رو عدیب بیان بر دیده
معجزه معنیش اینه مگه؟ مگر معجزه معناش، معجزه معناش صدور فعل خارق العاده است که خدای حکیم جز به راستگو نمیدهد. اینه که میگه اصلا هنوز خدای ثابت نشده، کجا میتونیم ثابت کنیم؟ تمام اعتقاداتی که ما درباره نبوت و وحی داریم یستحیل اثباتها الا بعد اثبات 4 مسئله که اینا هم عقلیه، فقط رای دیگه نداره. اگر هم شهودی هم برفرض باشه به درد دیگران نمیخوره، نمیتونه اثبات بکنه اینا، به درد خودش هم فضل نمیخوره، چون شهود هم مفتنی بر همیشه که عقله، یعنی شهود هم یله و رها نیست، هر شهودی نیست، یعنی شطحیات هم هست. این عقل آقا از این عقل نمیشه اصلا فرار کرد، هر چیز عجیبیست، هر خیلی چیز عجیبیست. اول ما خلق الله فهمود عقل است، فهمود عقبل عقبله، عدبر عدبره، فهمود به عزت و جلالم از تو موجودی برتر خلق نکردم، بکه نمیدونم تکلیف میکنم، بکه حساب میکنم، بکه عقاب میکنم. اون احادیث متعددی داره. یعنی یه آدم سفیهی بعد میشه متکلم یه مرتبه، یه آدمی که تحت تخیلاته یه مرتبه میشه آدم عقلانی، ابتدا هم تخیلی میشه. یعنی واقعا شما خودتون یه متکلم، خودتون به خودتون قبول میکنید برای خود حضرت عالی؟ نه، اون تقلیدی که ما، نه اشتباه نکنید، این تقلیدی که ما داریم تقلید محض نیست، این فطرت ماست. چون فطرت ما یک فطرت مستقیمه، در مسیر منطق ما را میبره جلو. کل مولود یولد علی الفطره، فطرت الله التي فطر الناس علیها. اونایی که میبینید که از دوران بچگی کم کم بیراه میرن، این بلعرض است. الموحدینی که این رو لازم متهم نکنیم بگیم اینایی که ما تو خانه مسلمان بزرگ شدیم، خب مسلمانیم، موحدیم، موحدیم، بله، ولی این بر اساس فطرت ماست، فطرت مسیر درست میره. الا ان ابواه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه، اون مسیر، مسیر بلعرض و انحرافه. این تقلیدی که اینجا گفته میشه، این تقلیده یعنی تفکر فنی پیچیده اصطلاحی نداره، و الا بر اساس علیکم بدین العجائز در این حد میتونه حرف بزنه، میتونه استدلال بکنه. این البعد تدل علی البعید میفهمه، اثر القدم تدل علی المسیر میفهمه، اینقدر میفهمه این را توجه فهمیدید. بنابراین عقل هست، منتها عقل سطوحی داره. بله، خود این مرحوم لاهیجی، حالا عجیب است، خود این مرحوم لاهیجی اول گوهر مراد، کتاب گوهر مراد خیلی کتاب خوبیه، اونجا میفرماید که کسانی که میگه دو تا راه داریم برای شناخت خدا، باطن و ظاهر. راه باطن شهود است، راه ظاهر عقل است، و ظاهر قبل از باطن است. تصریح میکنه، میگه که صوفی یا تعبیر صوفی یعنی ما عارف، مثلا اول باید حکیم باشد یا متکلم. تصریح دارم، یه کسی که میخواد سیر و سلوک کنه اول یا باید حکیم باشه متکلم، اگر نباشد دعوی تصوف کند شیال است. تو مرون لای جون گفت، درست هم گفت، منتها بعد میگوید قرضم در اصطلاح حکیم و متکلم نیست. تصریح داره، بلکه اینه که این بحثش باید عقلی، یعنی باید عقل شروع کنه تا مقصد را ثابت کنه، راه را ثابت کنه، حالا راه میفته تازه. چون سالک سلوک میخواد بکنه، سلوک طریق میخواد، مقصد میخواد، مگه بدون مقصد و طریق میشه سلوک کرد؟ کسی که میخواد مثلا مشهد بره میدونه یه مشهدی هست، یه راهی هم هست، راه میفته بره به مشهد برسه، به کجا برسه؟ عقل باید باشه. حالا اینجا ایشون اینجور فرموده، توجه نداشته، بالاخره معصوم که نیست که، افتاده توی این حشر، یعنی خواسته یه حرف نوعی بزنه که غیر از همه باشه، تو یک حشری افتاده. این تازه حالا اشکالیست که آقای اشراقی وارد کردن. منم یه چند تا اشکال دارم، اونا رو بذارید منم بگم اشکالاتم. اشکال اول من این است که آره بله نه نه بابا نداری موجود
من خدایی هست من از سوی اوی آمدم
من اومده باشم این اصلا در کلام اسلامی چنین چیزی نیست و نمیشه باشه. در کلام مسیحی که بی‌پایه هست اتفاقا یکی از چیزاییه که این کلام مسیحی معجزه رو از ادله وجود خدا آوردن. مثلا معجزه بدون اعتقاد وجود خدا معجزه معنی نداره. معجزه نمیتونه، معجزه معنی کار شگفت نیست. بله اگر هر کار شگفتی رو بگیم معجزه، هم میگه آیا کار شگفتی کرده؟ میگه شگفت تو عالم زیاد است. کجا معلومه خدا وجود داره؟
معجزه با بقیه شگفت‌ها
چه فرقی میکنه؟ خب باشه، حالا رفته یک کار کسی آره نمیتونه بیاد. الان یه کشتیگیری میاد، همه کشتیگیرهای دنیا میان اونجا جمع میشن، همه رو تحدی هم میکنه.
ولی قابلیت نیست داره که یه نفر تعلیم ببینه همه کار انجام
بده؟ نه، از کجا معلومه؟ ادعا میکنن نمیدونید. کی میاد مقابلش کنه؟ میگه نه آقا من الان کشتی گرفتم، آینده هم هاکذا، 10 سال دیگه هم زنده باشم هاکذا. کسی بگه نه تو دروغ میگی، میگه نه شما دروغ میگید. بابا جون اینا که خداست دیگه، فعل خداست عزیز من. اون یعنی میگه خدا این کار کرده. عرب
جاهلی همینا رو دیده که ایمان آورد.
نه عزیز من اینا نیست. نه
خدا
نکرده. اصلا بحث نبوت با ملاحده نبوده که. بحث نبوت با مؤمنین بوده. معتقدین به خدا. نهایتا 2 تا خدا قبول داشتن، 3 تا خدا قبول داشتن. شما یه جا بیارید که یک نکسی آمده گفته من نبیم از جانب خدایی که از این خدایی نیست، با کسی که بگه خدا نیست گفته باشه من نبی خدا هستم. ما نداریم چنین چیزی. بحثای نبوت مخاطبش معتقدین به خدا بوده، منطقه نه یک خدا، چند تا خدا. و لا لو سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله لیقولن خلقهن العزیز العلیم. اینا رو قرآن نگاه کنید. معجزه در کلام اسلامی فرع بر اثبات خداست و حکمت خدا. اگر حکمت خدا را تازه بردارید معجزه هیچ فایده ای نداره. معجزه قدرت خدا، علم خدا، حکمت خدا، این ستا که باشه میگیم بله خدای علیم هم میدانه هم میتونه و هم حکیمه، به دروغگو نمیده. پس این راست معجزه اصلا اثبات خدا نمیده. خب حالا چند تا نکته بنده دارم. این نکته هم که آقای اشراقی گفتن نکته قابل توجهی بود. یک نکته این است که واقعا یه خورده اینو حساب کنیم، این یک چیز قراردادیه که علوم موضوع میخواند که ما بیایم 2 تا خانواده درست کنیم، اینا را جدا کنیم، بگیم علوم فلسفیه جدا، علوم مثلا شرعیه هم جدا. چیز قراردادی مگر هست؟ اگر قراردادی باشه بله. قراردادی اگر شد طبقه این چرا باید ما اثنینی کنیم، ثلاثی کنیم، رباعی کنیم، نمیدونم بیش از این مقدار دیگه. این وقتی که صدیقی و قراردادی شد، قرارداد منحصر به این نیست که بیان بگوییم علوم فلسفیه یه چیز هم موضوعاش من فرق میکنه، اون هم به هم فرق میکنه. خب نه، بیان بگوییم که علوم فلسفیه هم مثلا با چند تا خانواده میشن، دستبندی کنیم. دقیق قراردادی شد دیگه، قرارداد تابع یه اغراض و اقلایی است. یه اغراض و اقلایی موسعت مزیق است، میتونه هم وسیع کنه هم میتونه محدود بکنه. این واقعا اینجور نیست. این یک امر فطری است. این که میگن علم موضوع میخواد، این مقتضای فطرت انسانه. سر بی صاحب در عرف متعارف میگن آقا سر بی صاحب نمیشه بتراشی شما. حالا هر چی شما میخواهد ماهری باش، مثل سری وجود نداره شما میخواهی بتراشی اینا چیکار خواهی بدون یا من خیلی ماهرم ثبت العرش از شما من قش. شما راجع چی داری بحث میکنی برادر؟ میگه مثلا من راجع به کلمه و کلام. میگه خب این میشه اصلا علم؟ نه، راجع به زمین بحث میکنم. میگه خوش زمین شناسی. میگه من راجع به آسمان صحبت میکنم. میشه آسمان شناسی. نه، من راجع به مورچه صحبت بحث میکنم، میگم مورچه شناسی. من راجع به گوش و حلق و بینی بشر مطالعه میکنم، میگه شما موضوع علمت گوش و حلق و بینی است. یه شاخه از پزشکی، یعنی پزشکی چند تا شاخه داره، یکیشم گوش و حلق و بینیه. میگم من در داخلی بحث میکنم، میگه دکتر داخلی هست، پزشک داخلی هست. میگم مثلا من هواشناسم، راجع چی آقا شما متخصص چی هست؟ من در هوا، درباره هوا، اوضاع هوا، اون شما دانش هواشناسی است. شما خواهش میکنم از امروز تا قیامت اگر طول عمر پیدا کردید تا روز قیامت یا تا 100 سال دیگه، ببین اصلا میتونید تصویر کنید که ما مسئله داشته باشیم، مسائل داشته باشیم، یعنی علم، علم یعنی مجموعه مسائل، بسم الله الرحمن الرحیم، علم یعنی مجموعه مسائل، ولی این مجموعه مسائل یه چیزی نیست که به او برگردن راجع به او بحث کنن. مگه میشه چنین چیزی؟ ولا فرق در این مسئله علوم حقیقیه، اعتباریه، اجتماعیه، ادبیه، هر چی شما هر علمی خواهی بود بفرمایید. علم میخواد حقیقی باشه، میخواد علوم اعتباریه باشه، هر کدام یه چیزی وسط قرار میگیره، یا چند چیز، البته این خیلی اصرار رو یکیش نداریم و که میگن یه چیزی حالا ولی مثلا متعدد باشه که اون متعدد ها وقت جهت جامعه میخواند. این مسائل و مباحث علم که اثبات میکنه، رد میکنه، تصدیق میکنه، تکذیب میکنه، اینا حالات و خصوصیات و احکام شیء واحد او اشیاء که این اشیاء با هم یه ترابطی دارن، اون اسمش موضوع اون علم است. از چه باشه شما همه علوم گذشته، علوم جدید، دانشگاه ها، حوزه ها، همه را بیایید یکی یکی علم ها را مشخص کنید، خیلی سخت نیست. روانشناسی، جامعه شناسی، علم هنر، علم موسیقی، نمیدونم علم فلکیات، علم انسان شناسی، حالا هر کدوم از اینا زیر مجموعه داره. علوم ادبی، علوم ریاضی، مگه غیر از این است؟ یک علمی شما پیدا کنید که واقعا همون سری بی صاحب باشه. علم علی اختلاف در موضوعات ایناست. بله موضوعاتشون با هم فرق می‌کنه. خب به خاطر همین که موضوعاتشون با هم فرق می‌کنه، علوم مختلفی هست. اینجور نیست که ما بیان بگوییم آه این علوم با این علوم موضوع واحده، معنی ندارد موضوع واحد باشه، ولو به قید حیثیت باشه باید این موضوع تمایز پیدا کنه، ولو به قید حیثیت باشه، مثل همون انسان، انسان شناسی، انسان شناسی فلسفی، انسان شناسی تجربی، نمیدونم انسان شناسی مربوط بدن انسان، اخلاق، اینا به انسان برمیگرده، اون رشته های مختلفی هستن که همه به انسان برمیگردن، از این حیثیت، اون میگه از این حیثیت، اون میگه از این حیثیت، هر کدام من حیثیتن همین موجود واحد رو بحث میکنه، چند تا علم شده. حتی بدن خود انسان دیگه، الان خسته میشید من دارم بگم واضحه، چون خود بدن انسان ببینید الان موضوع چند تا علم شده، اعضای مختلف بدن، بدن است ولی میگه این عضو از بدن، اون عضو از بدن، این بخش از بدن، یک علمی شده، تخصص داره، آکادمی که متخصص داره. این اصلا معنی نداره. من هرچی فکر میکنم روی این قضیه که این چه حرفیست که میگن آقای سروش هم یه وقت یه حرفی زده و تو اون اول کتاب قبض و بسط هست، اونجا من همین تعجب برام شد، یعنی که اصلا علم کلام علم بلا موضوع است. یعنی چه علم کلام علم بلا موضوع است؟ یعنی چه؟ این آقای سروش هم گفته در همین کتاب قبض و بسط هست، قبض و بسط ترک شریعت دیده باشی، یه چند بحثش درس کلام جدید هست، 4-5 جلسه درسشون اونجا گفته، کلام جدید چاپ شده تو اون مقدمه کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت. اونجا همیشون هم گفته است بله علم کلام علم بلا موضوع است. آقای مطهری حرف زدن گفتن که موضوع واحد ندارد. این که یه عده‌ای اصرار دارن اثبات بکنن که علم کلام موضوع واحد دارد، ایشون گفت نه موضوعش واحد نیست، نه اینکه موضوع ندارد. اونا آقای مطهری اینجور گفتن، گفتن موضوعش متعدد است. قبل از ایشون هم خواجه فرموده بود و علامه هلی، خوندم اینا قبلا خدمتتون دیگه، که گفتن علم کلام موضوعش متعدد. حالا اون حرف درست هست یا درست نیست، نگفتن موضوع ندارد، نزاع این بود که موضوع امر واحد است یا امور متعدد است، العقائد است یا ذات الله است، اون یه بحث دیگریه. من به نظرم میاد که این یک اشکال و نقد علمی جدیست بر مرحوم لاهیجی، مثلا نمیخوره به عظمت این متفکر، آدم خیلی متفکر قویی هست، چنین حرفی زده. این اولا. ثانیا منهج که ایشون میگه منهج فرق میکنه. خدا رحمت کند شهید مطهری بحث خوبی داره انصافا، که حالا امروزه اصلا روش شناسی خودش یک شاخه علمه، میدونید دیگه خود روش شناسی الان یک علم از علومه، اسلام میگه متدولوژی، علم روش شناسی. ایشان یک بحث در جلد دوم اصول فلسفه روش رئالیسم، حالا صفحه‌اش یادم رفت تو ذهنم نیست بگم خدمت شما، مرحوم مطهری کلمه بگم، شهید مطهری از اعجوبه های روزگار ماست بعد از علامه طباطبایی، لا مثیل له. من این را تعریف میکنم، تعارف با کسی ندارم. شهید مطهری در بین تلامذه ی علامه بی نظیر بود است. در اون زمانی که ایشون حرف زده، ایشون تعالی زنده بود، اصلا چه کرده بود؟ قوقا کرده بود. 50-60 سال بیشتر نبود، 60 سالش بود. تا 60 سال این حرف رو را زده. حالا اگر 70 سال میشد، 80 سال میشد، درختی که به بار تازه نشسته چه میکرد؟ مطهری از نواب خیلی مرد بزرگیه. برایت نه اینکه معصوم باشد را نقدار، ما اصلا غیر از معصوم هر کس شما رو میز بگذارید گزینه نقد داره، گزینه ها روی میز است، اصلا نداریم غیر از معصوم، خدا شاهده بی خودم مطلق نکنیم یکی دیگر را. یکی مثلا شیفته ملا صدرا میشه، یکی شیفته نمیدونم شیخ انصاری میشه، یکی شیفته شیخ طوسی میشه، یکی شیفته صاحب جواهر میشه، یکی ماهی الدین عربی میشه، یکی نمیدونم، اصلا این حرفا معنی نداره. جز علی ابن ابی طالب معلم ثانی، پیامبر اکرم معلم اول و 11 ستاره درخشان معلمان بعدی و فاطمه زهرا صدیقه طاهره، اینا رو بذاریم کنار، را انبیاء قبلی که دیگه ما فعلا به اون کاری نداریم، بریم 14 تا کسی مطلق نداریم اصلا، رو معصومن. خدا شاهد گاهی وقتا اینا اعصابم به هم میریزه، یکی میاد یکی رو مطلق میکنه، هر کس خلاف او گفته باشه تخریب میکنه. چه حرفی؟ انظر الی ما آقا، حتی این اشاعره بندگان خدا که هر کس کم میاره تو سر اشاعره میزنه، تو یه اهل حدیث میزنه، اونم اینا بشاره ها حرفای خوبم داره. اینجور نیست حالا دیگه اینا چون اهل حدیثن، اخباریان، مکتب تفکیکن، هیچ حرف درست نداشته باشن. نه، حرفای درست هم دارن. ممکن است یک جایی یک عالم تفکیکی حرف خوبی گفته باشه، یک عالم صدرایی حرفش قابل قبول نباشه. این چیز نیست که آدم بگه نه حتما هر چی فلان شخصیت گفته چون صدرایی مشربه است بس درست گفته، و هر چی فلان عالم گفته چون تفکیکی است بس لابد باطل گفته. این چنین چیزی ما نداره. دقت فرمودید؟ بله، یک نوع حسن ظن اولیه، یک نوع اعتماد اولیه میشه داشت، این عیبی نداره. اما اینکه دیگه آدم در بس خودش رو در اختیار او قرار بده، خدا شاهده این اشتباهه. بنابراین جلد دومش، حالا من صفحهشو بعد بهتون میگم، ایشون یک مقدمه هایی دارد، اینو میخواستم بگم. شهید مطهری اگر یک کسی یه مقاله بنویسه، حتی رساله بنویسه، مطهری در مقدمه های آثارش، مقدمه هاش الکی نیست، همینجوری بخواد یه چیزی حالا گفته باشه، مقدمه هاش حرف توشه. یعنی این مقاله های 14 گانه اصول فلسفه رو ایشون چیز نوشته که شرح کرده، برای اینا مقدمه داره. خواهشمندم یه وقت بگذارید مقدمه هایشون رو مطالعه کنید، مقدمه هاشو قبل از اینکه بپردازد به بحث متن. و علامه خودش یک طرحی ریخته، یک بحثی مطرح کرده، اونجا ایشون آورده که این موضوعات علوم خیلی مهم است، هم تمایز علوم، هم وحدت مسائل علوم، هم روش علوم وامدار موضوعاته. یعنی تفاوت روش ها به تفاوت موضوع ها باز برمیگرده. وقت مثال میزنه، مثلا میگه اگر موضوع ما یک موجود مادی محسوس باشه، علل قاعده از چه روشی باید استفاده کنیم؟ از روش حسی تجربی. اگر موضوع ما یک امر باطنی روانی درونمون باشه، علل قاعده از چه روشی باید استفاده کنیم؟ از روش درون بینی و ژرف بینی، درون کاوی شهود. اگر موضوع ما یک موجود متافیزیکی و ماورای مادی باشه، از چه روشی باید استفاده کنیم؟ خب علل قاعده از روش عقلی باید استفاده کنیم. ببینید این روش ها که متفاوت میشه تحت تاثیر چه است؟ تحت تاثیر موضوعاته. یعنی موضوعات علوم نقشش در منهج علوم هم هست، منتها نه اینکه تمایز دقیق ایجاد بکنه، یعنی ممکنه یک مجموعه ای از علوم موضوعشون مادی است، روششون تجربی است. لذا مرزبندی بر اساس روش دقیق نمیشه، غیر موضوعه. اگه بخوایم روش ها را جدا کنیم، ممکنه 7-8 تا علم یه روش، چند تا دیگه علم یک روش، اینجوری مجموعه، ولی موضوع نه، موضوع متشخصه. این دقیقا یک علم را از علم دیگر چکار میکنه؟ پس اینم نکته دوم، که حتی روش گره میخوره به اون موضوع، حتی غایت و اغراض. و اینا چند بارم گفتم، تکرار میشه، خسته نشید. این که صاحب کفایی اون مرد بزرگ، ببینید این که میگم آدم در بس خودش را به هیچ کس نمیتونه غیر از معصوم وابسته کنه، این مرد خراسانی دیگه، شخصیت به اون بزرگی و عظمت، سالها و سالها سا آینده هم حافظ این کفایتا نوشته است، اینقدر علما میان بحث میکنن، واقعا هم جا داره، شخصیت خیلی بزرگیه. ولی اول همین کفایه میفهمد که تمایز العلوم به تمایز اغراض ها، مگه نگفته؟ شاگرد برجسته ایشان محقق بروجردی، که واقعا از محققین بزرگ بوده این مرحوم بروجردی، میاد نقد میکنه استاد، میگه نخیر، تمایز العلوم به تمایز چه؟ موضوعات. همون است که قدما گفتن، درسته، حرف قدما درسته، حرف ایشون درست نیست، رد میکنه. بعد میگوید اغراض علم بدون موضوع علم پادر هواست. یعنی شما اگه بگید غرضم این است که صیانت لسان عن الخطأ فی الكلام، در علم نحو ما هو الغرض؟ صیانت لسان عن الخطأ فی الكلام. میگه خب، یعنی شما دارید خود موضوع میگی دیگه، میگه یعنی ما در این علم سر و کار اون با حرف زدن، با کلامه، با تکلمه. پس کلام را یه جوری باید بگیم که یه ضابطه هایی باید داشته باشد که خطا نکنیم. پس موضوع شما مشخص شده که کلمه به کلام است، از حیث مثلا همین اعرابی که رفع بخوانیم، نصب بخوانیم، چه بخوانیم، که خطا معنی اعراب دیگه. یا مثلا این ماضی مضارع امر چه هست؟ اسم است، فعل است، حرف است؟ این برمیگرد به علم صرف، بازم کلمه به کلامه. نه، میخوام به نظر فصاحت و بلاغت مشخص باشه، علم معانی بیان، بازم میره کلمه به کلام برمیگرده. ایشون توضیح داده اینا را که اختلاف در اقراض تحلیل که میکنیم، باز سر در میاره به این که یه چیزی هست غرض مربوط به اون چیز، یعنی من عاقل، من عالم، یه چیزی وجود داره، غرضی دارم نسبت به اون، که اون میشه موضوع این علمه. این را مرحوم های بروجردی در کتاب نهایتون اگه گفتید نهایتون نه نگفتید نها کنید بروجردی، مرحوم بروجردی، کفایت الاصول مال مرحوم خراسانی، ایشون اینجا چیز دارد، واقع تعلیقه و نقد دارد، تقریرات دست ایشون است، مرحوم های منتظری تقریر کرده در دو جلد. نهایت الاصول، نهایت الاصول، کفایت الاصول مال مرحوم خراسانی، نهایت الاصول مال مرحوم بروجردی. اون نهایت الدرایه اون یه چیز دیگه است، اون مال مرحوم اصفهانی است، محقق اصفهانی، اونم از عجوبه هاست. فعل جمله، بله، از کرده
طب، طب جدید، پزشکی رد جدید، این میاد موضوع بدن انسان، اما از روش تجربیه.
بله،
را اگه کسی بیا فقط از روش نقلی
بخواد،
بله، اما بدن انسان، ولی فقط کارش با روایت انسان، تجربه کار نداره، میشه مثلا طب اسلامی، درسته هر دوش میگم طب و پزشکی، اما یه جدایی هم مثلا پیدا میکنه. حالا مرحوم لازم شد نظرش اینه که فلسفه و کلام هم بله درامت زیادی ما هم دارم مثل طب جدید، چون این داره تو کار دینی میکنه میشه کلام، اون قابل شرط استفاده میشه فلسفه، یعنی اشکالش چی میشه؟
از کردیم که منهج تابع موضوعه، یعنی اول باید موضوع را مد نظر قرار بدیم تا به منهج برسیم. و بعد هم صحت و سلامتی این بدن رو بحث بکنیم دیگه.
موضوع واحد.
آره دیگه.
موضوع واحد، منطقه روش میشه اینا هم جدا بشه.
خب چه تفاوتی با هم دیگه دارند؟
هم روشی.
یعنی اصلا اون کسی که نقلی بحث میکنه بحث تجربه را مطرح نمیکنه. خب نمیشه که
جایی که
روایت نداره اصلا نمیشه. خب نه، حالا اونجایی که روایت داره یعنی اینها را پیاده کرده است و اجتهاد کرده. حالا اونجاهایی که نتیجه نمیگیره نه چکار میکنه بالاخره در عمل ها؟ نه نمیشه که، این میشه بکشه بعدا بگه کار من نیست. نه خیلی، یعنی اول میاد این را بالاخره آزمون میکنه یه مواردی، اگر جواب نداد مثلا میگه این لابد یه شرطی داره، دنبال اون لابد میگرده دیگه، بعد یه چنین کارهایی بکنه تا به یک نتیجه برسه، یک بپیچه نسخهی بپیچه خلاصه. ولی همینجور از ابتدا که نمیشه، همین آیانی که بر اساس روایات اینا میگن تجربه کردن همینها را، یعنی روایات را فقیه یه جوری اینها را میاد آزمون و خطا بحث میکنه، تحقیق میکنه، تحقیق هم یه جوری تو عمل اومده پیاده کرده، یکم کم پی برده که مثلا درصدش باید اینقدر باشه. حالا تو روایت که نگفته که مثلا شما چقدر بده فلان اینا، میگه اینا بخور. حالا این میاد میگه شما حضرت عالی مثلا زن هست، این بچه هست، اون مرد هست، این پیره، این جوونه، این مطابق با اینا میاد مثلا مختلف بینه، یعنی کم اینا، کمیت اینا، کیفیت اینا، زمان اینا، به همه که یکسان که نیست که، یلا اونجا باش خیلی راحت بشه هر کس مریض شده تلا تماس بگیره حضور یه نسخه‌ای بپیچه. تفاوت باز داره، این تفاوت تجربه نشون داده خودشو، بازم تجربیه، منتها این تجربی است که همونطوری که استاد جوادی میفرمود یک تجربی است که از نقل شروع شده، یعنی نقل را پایه قرار میده و این نقل را در مقام تجربه کپسولیش میکنه، آماده این استفادهش میکنه. اونا باز تجربه، یعنی تجربه بدون تجربه نمیشه. خب وقتم گذشت از شما خدمت و این دوتا نکته بود من گفتم. یه نکته دیگرم بگم این بحث تمام کنم، این دیگه نمونه چیزی ازش. نکته بعدی هم این است که بله این فرمایشات مرحوم لاهیجی، خواهش من دقت کنید که فرمودن که اینا دقت کنید، اگه همه اون نقدارم قبول نکردید اینا دقت کنید، که فرمودن که علم کلام چه ویژگی دارد از اتهای قدیمی؟
علم کلام
از روش لاهیجی فرمود چی؟ چه ویژگی دارد؟ که به شرطش یعنی چی؟
ما فرض بگیریم
و بعدش هم چه؟
ظواهر.
آها، یعنی هم آهنگ با ظواهر بریم جلو. خب میگیم حضرت های لاهیجی، معتزله واقعا همینجور عمل میکنند؟ تعویل نمی کنن. شما گفتید فیلسوف بعد از اینکه بحث عقلی کرد مقایسه میکنه، اگر دید خلاف ظاهر هست او ظاهر را تعویل میکنه. الا یختص بالفلاسفه. متکلمین عقلگرا امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، اثناعشریه، ماتوریدیه، حتی اشعریه، حتی معتزله، همه این کارا رو میکنن. این صفات خبریه مگه نیست؟ ید الله فوق ایدیهم کل شیء حالی که لا وجه امثال اینا جا عرب بکینا، الا ظاهرگراها، الا ظاهرگراهای مجسمه مشبهه همه تعویل میکنن. پس لازمه این که شما گفتید کلام، علم کلام چه ویژگی دارد از روش؟ ویژگی علم کلام این است که مطابق با ظواهر میرد جلو و ظواهر را تعویل نمیکنه. اما فیلسوف بحث عقلی میکنه، اگر خلاف ظواهر شد تعویل میکنه. میگیم این لازمه اش این است که شما فقط علم کلام را علم کلام اهل حدیث و اخباریه و اهل ظاهر بگیرید. علم کلامی که معتزله، امامیه، همیشه از خدمتتون خواجه نصیر طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، این نیست. حتی اشاعره این نیست، ایجی این نیست، جرجانی این نیست، تفرازانی این نیست. این چه مطلبی شما راجع به علم کلام دارید بیان میکنید؟ ها؟ نه. خب. نه کجا؟ حالا من یک آدرسی بدم شما به واقع بینان نگاه کنید. تنزیه الانبیا سید مرتضی. یه کتاب این خوبی از بهترین کتاب هاست. تعویل کرده دیگه، همه مطالبی که در بحث عصمت انبیا هستش تعویل کرده، کجا رفته دنبال این که حالا کدو میگه فلان شعر عرب چه میگه، فلان چه میگه، این لغت معنیش اینه، پس اینجوری کاربردو تعبیر میکنه. کاری به کاری نداره که فلان ظواهر میگه. این فقط علامه طباطبایی است که بین مفسرین میگه من مقیدم که اگه یه چیزی هم میخوام خلاف ظاهر بگم بگردم ببینم آیه دیگر چی میگه. این یک روش اینجوریه، ولی دیگران اینجور نیست. گاهی به آیه دیگر استناد میکنن، گاهی نمیکنن، به یک لغت عرب استناد میکنن، صرف یک احتمال رو اظهار میکنن تا اون اشکال رو برطرف کنن. اینجورا نیست، تعویل میکنن. حالا فلاسفه که تعویل میکنن، ما غیر از این از خود ملا صدر تعویل میکنه، دیگران تعویل میکنن. پس اینا یک اشکال اساسی است که اصلا حرف ایشان با واقعیت موجود در بین کلام و متکلمین هیچ تطابقی نداره. ینحصر طبق بیان ایشان که علم کلام فقط علم کلام اهل حدیث و اهل ظاهر و سلام، اونا بس جزء چه علومی هستن؟ این دانشمندان کدام علم هست؟ مثلا معتزله فیلسوف که میگید نیستن، فلسفه که نیست، متکلم هم که نیستن. خب چه کارن اینا؟ علم کلام دیگه اینا. پس لازمش این است، علم شاید که چنین به پیامدی هم داره. این تمام کردم بحث را. انشاءالله اگر عمری باقی موند و جلسه آینده، این مرحوم لاهیج خدا رحمت کند یک حرفی زده که سر زبون بعض هم هست، شاید تحت تاثیر ایشون هم هستن. ایشون از همین حرفی که اینجا گفت و معلوم شد اشتباه هست، یک حرف دیگری آورده، اینا انگار روش مانور میده. میگه من هنا واضح شد که ما اول مقدمه گفته بودیم، یه وقتی به شما قول دادیم ثابت کنیم علم کلام فقط به درد عوام الناس میخوره. از اون علمایی نیست که به معرفت هم شاید که تحقیقی برسیم. یکی ظواهر همش قابل تعبیره. از اینجا میگه میشم میفهمن معلوم شد که این علم کلام علمی که انسانو محقق کنه و معارف تحقیقی بدن نیست، حد اکثر حفظ میکند عقاید را برای عوام الناس، برای متوسط الناس، چون با ظواهر میره جلو، ظواهر همش قابل تعبیره. این برخلاف فلسفه است که کاری به ظواهر نداره، مطابق عقل میره جلو. این را حالا دیگه معلوم شد حرف باطلی است، ولی خود در این حال در آینده هم بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.